ساعت 10 بامداد، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا قتل عام نظامیان عراقی به دست گروه داعش را محکوم کرد. دو تن از معاونان وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شدند و 4 اخلالگر در تجمع‌های اخیر اصفهان شناسایی و دستگیر شدند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. آمریکا قتل عام صدها تن از نظامیان شیعه در شهر تکریت عراق به دست شبه نظامیان داعش را محکوم کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه با اشاره به این خبر که از سوی شبه نظامیان داعش منتشر شده، این واقعه را هولناک دانسته و آن را تصویری واقعی از خونخوار بودن تروریست ها خواند. روز یکشنبه در پی انتشار تصاویری از اعدام صدها تن به دست گروه داعش در تکریت مرکز استان صلاح الدین، ژنرال قاسم الموسوی، سخنگوی ارتش عراق، اصالت این تصاویر را تایید کرد. ویلیام برنز و وندی شرمن، دو تن از معاونان وزیر خارجه آمریکا، برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران راهی وین شدند. اسامی نمایندگان آمریکا در پنجمین دور از نشست جامع هسته‌ای روز یکشنبه در بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه آمریکا در حالی اعلام شد که قرار است این مذاکرات از امروز دوشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه پیدا کند. در این چارچوب محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دور قبلی گفتگوهای هسته‌ای در وین که ماه گذشته برگزار شد، بر سر اختلافات طرفین از جمله در مورد تعداد سانتریفیوژهای ایران با اشکال مواجه شد. کشورهای غربی تعداد سانتریفیوژهای مورد تقاضای ایران را بیشتر از میزان مورد نیاز می‌دانند. استاندار اصفهان از شناسایی و تشکیل پرونده برای اخلالگران در تجمع‌های این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، روز یکشنبه با اشاره به برگزاری 3 تجمع سیاسی در طول 2 هفته گذشته در اصفهان گفت که عده‌ای در حاشیه برنامه سعی در ایجاد اخلال در روند جلسه داشتند که این افراد شناسایی و برای آنها تشکیل پرونده شده است. به گفته استاندار اصفهان، 4 تن از اخلالگران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله جلال الدین طاهری، امام جمعه پیشین اصفهان، نیز در همین رابطه دستگیر شدند. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، روز یکشنبه تیم‌های سوئیس با اکوادور، فرانسه با هندوراس و آرژانتین با بوسنی هرزگوبین روبرو شدند. مهدی رستمپور در گفتگو با همکار ما رضا ولیزاده نگاهی دارد به آنچه در جهان فوتبال روز گذشته گذشت.
جدال برابر و بازی پایاپای سوئیس اکوادور رو در نهایت تیمی به سود خودش خاتمه داد در واپسین ثانیه‌ها که سرمربی بهتری داره و اون تیم سوئیس بود، قطعاً با اوتمار هیتسفیلد، یکی از نخبگان دنیای مربیگری. فاکتور مهمیه برخورداری از مربی باهوش با تجربه، اونم در بازی‌های مثل جام جهانی فوتبال.
بازی فرانسه و هندوراس چطور بود؟
این بازی یک نکته خیلی مهمی در برداشت، اونم این بود که در جام جهانی، دست کم در این دور از بازی‌های جام جهانی که 11 تا بازی برگزار شده، هیچ کدوم مساوی نشده، همه بازی‌ها برنده داشته. تیمی که بخواد با اندیشه کسب یک امتیاز پا به میدون بگذاره نمیتونه 90 دقیقه دوام بیاره، خصوصا اگر رقیبش یکی از مدعیان فتح جام باشه، فرانسه. و هندوراس با همین ترفند وارد میدون شد که این تمهید 44 دقیقه فقط جواب داد و بعد پنالتی، اخراج یک بازیکن و نتیجه‌ای که خیلی خوب بود برای شاگردان دیدیه دشام.
آرژانتین هم که بوسنی رو شکست داد.
این بازی برای ما فوق‌العاده اهمیت داشت، در گروه ایران بود و خود آرژانتین هم از اون فشار و جو سنگین رسانه‌ای خارج شد، خصوصا که لیونل مسی که فقط یه بار قبلا در جام‌های جهانی گل زده بود، جام جهانی 2006 مقابل صربستان، بعد از 8 سال پاش به گل باز شد. اون شادی که از خود خودش بروز داد کمتر دیدیم از مسی و این به همین خاطر بود. آرژانتین تونست به سلامت از گام اول عبور کنه. آمارها رو که مرور می‌کردیم می‌دیدیم البته آرژانتین توی مالکیت توپ یه چند درصدی برتری داشت، همچنین رد و بدل کردن پاس‌های صحیح، اما توی میزان دوندگی‌ها بوسنی سرتر بود و توی چند تا آیتم دیگه این تیم تونست نمایش بهتری نسبت به آرژانتین ارائه کنه و تیم خیلی خوبی نشون داد بوسنی و هرزگوین.
مهدی، امروز بازی ایران و نیجریه است و بازی حساسی هم هست برای همه. سرمربیان دو تیم هم نشست خبری داشتن. چه صحبتایی کردن؟ اول از سرمربی ایران شروع کنیم.
من که خودم واقعا دل تو دلم نیست که این چند ساعت چطوری سفری میشه بازی برگزار شه. کارلوس کیروش خیلی خوب حضور پیدا کرد تو نشست خبری. یعنی کارلوس کیروشی که چند ماه فقط داره میگه ما برای کسب تجربه میخواییم بریم جام جهانی، لذت ببریم از تماشای بازی، یا ناگهان شب بازی با قدرت میاد توی کنفرانس خبری و میگه که ما برای پیروز شدن میخواییم بازی کنیم. پاسخهای خیلی خوبی داده. وقتی ازش پرسیدن ترکیب تیم ایران چیه، برگشته گفته که نیجریه تیم خیلی خوبی داره، سرمربیش هم سرمربی خوبیه. و وقتی ازش پرسیدن که تیم نیجریه تهدید کرده که اگر فدراسیونش پاداش خوبی براش در نظر نگیره شاید حتی بازی هم نکنه، آیا تیم ایران هم اینجوریه؟ کیروش گفته بازیکن ایران فقط با عشق به مردم کشورشون پا به زمین میگذارن. کیروش میدونید استاد جنگای روانیه و خیلی خوب بازی میکنه، بدون تظاهر میتونه تو این به زنگاهای روانی برتری خودش رو دیکته کنه به مربیان حریف.
و سرمربی نیجریه چی گفت؟
او هم خواسته همین کارو انجام بده ولی خیلی صحبتاش جالب به نظر نمیاد. داره دقیقاً مثلا گفته که اگه ایران با 11 تا بازیکن هم دفاع کنه ما کار خودمون رو میکنیم. بعد توی سوال دیگرم در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفته آیا شما برای قهرمانی به این مسابقات اومدید، گفته که چرا که نه، نوبت آفریقاییاست قهرمان بشن، ما هم میتونیم قهرمان بشیم. یعنی به جای اینکه روحیه تیم حریف رو خراب کنه بیشتر توقعات و انتظارات رو از تیم خودش برده بالا.
درباره تغییراتی که کیروش در ترکیب تیم ملی داره و ممکنه بده چه اطلاعاتی داریم؟
به نظر میاد که علیرضا حقیقی دروازه‌بان باشه، امیرحسین صادقی و سید جلال حسینی مدافعان میانی هستن، مهرداد پولادی دفاع چپ، پژمان منتظری دفاع راست میزنه، هافبک راستمون خسرو حیدری، آندو تیموریان و جواد نکونام هافبکای دفاعیمون هستن. سمت چپ تغییر بزرگ اونجا اتفاق افتاده، احسان عاطفی به جای مسعود شجاعی بازی میکنه. پشت فورواردمون اشکان دژاگه هست که ستاره تیممونه و اون جلو هم رضا قوچان نژاد، گلزن خوش تکنیک تیم ملی فوتبال ایرانی، 11 نفری هستن که در ابتدا به میدون میرن.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا. و می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
جای تعجب است که بعد از گذشت 4 سال آقای علی مطهری میگوید حس آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنما نقض قانون اساسی است. آقای مطهری تا حالا چی؟ شما که خوبش اینجوری میگویید. وای به آنان.
در جنگ دوم جهانی یه عده از مردم بی پناه و بی گناه رو با گاز خفه کردن. الان هم در شهرهای بزرگ جمهوری اسلامی با گازهای ناشی از بنزین پتروشیمی ها که در واقع خفه کرده و کشته، برابر آمار 4000 نفر به علت این مسمومیت مردن. این خودش جنایت علیه بشریته.
ما ملت مسلمان ایران اسلامی اگر چنانچه گروه داعش تعرضی به شهرهای مذهبی ما در عراق کنند، ما آماده مقابله و جهاد در مقابل آنها هستیم و عراق را به گورستان آنها تبدیل خواهیم کرد. ما ملت ایران ملتی مذهبی و اسلامی هستیم و زیر بار هیچ ظلم و گروه تروریستی نخواهیم رفت.
آقای عبدالله نوری در دیدار با آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد فرمودند که اینها سرمایه های ملی این کشور هستند. من میخوام با آقای نوری بگم که اینها شهروندان این مملکتند که نباید به خاطر ابراز عقیده در زندان باشند. هیچ کس نباید در زندان باشه به خاطر ابراز عقیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
اکنون شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده روزنامه های امروز را ورق می زند.
روزنامه آلمان گزارش داده که روز گذشته آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و از نمایندگان اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری در نطق میان دستور خودش به طور مستقیم آقای حسن روحانی رو هدف قرار داد و ایشون رو متهم کرد و تاکید کرد که رئیس جمهور در رساله دکترای خودش اطلاعات مهمی در حوزه فقه و فقاهت رو در اختیار انگلیسی‌ها قرار داده. علاوه بر این آقای کریمی قدوسی گفته که اعتراضات سال 88 که ایشون گفته فتنه یک طرح براندازی بود، اما آقای حسن روحانی میخواد این فتنه رو پاک کنه و فتنه‌گران رو در دولت خودش به کار گرفته. روزنامه آلمان نوشته که این اظهارات نشون میده که مخالفان اصولگرای دولت آقای روحانی به آخر خط رسیدن و بعد از چند ماه حملات پیاپی به وزرای او، حالا خود شخص رئیس جمهور رو هدف قرار دادن. اما روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده درباره واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این اظهارات و نوشته که آقای کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس از جمله منتقدان بوده که گفته این ادبیات مناسب یک نماینده مجلس نیست و همچنین چنین ادبیاتی نباید استفاده بشه علیه رئیس جمهوری اسلامی. آقای حسین گرروسی هم به نوشته روزنامه شهروند دیگر نماینده مجلس که نماینده شهریار هست به این اظهارات انتقاد کرد.
شهرام، یک گزارش داشتیم در مورد تکذیب احتمال همکاری ایران با آمریکا در بحران عراق که روزنامه ابتکار هم به این موضوع پرداخته. امروز روزنامه ابتکار در مورد تکذیب احتمال همکاری ایران با آمریکا در مورد عراق به چه مسائلی اشاره کرده؟
بله، روزنامه ابتکار گزارش داده که آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که هر گونه همکاری میان ایران و آمریکا در جریان بحران عراق تکذیب میشه از سوی این شورا، یعنی شورای عالی امنیت ملی که عالی ترین مرکز تصمیم گیری در امور امنیتی و نظامی هست. البته روزنامه ابتکار اشاره کرده که آقای روحانی یک روز پیشتر اعلام کرده بود که در صورتی که آمریکا برنامه‌ای در عراق داشته باشه برای حل بحران گروه داعش، ممکن هست جمهوری اسلامی به همکاری با آمریکا در این زمینه فکر بکنه.
روزنامه شرق از بازداشت 4 تن از اعضای گروه فشار در اصفهان خبر داده. این 4 تن به چه اتهامی بازداشت شدن؟
روزنامه شرق این خبر رو به نقل از آقای رسول زرگرپور منتشر کرده که استاندار اصفهان هست و نوشته که این 4 نفر به اتهام ایجاد اخلال در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله طاهری اصفهانی بازداشت شدند. البته استاندار اصفهان اونطوری که روزنامه شرق نوشته تاکید کرده که در چند هفته گذشته 3 مراسم دیگر هم در اصفهان برگزار شده که همین گروه تلاش کردند در اون اخلال ایجاد بکنن. نکته مهم دیگر هم این هست که از قول استاندار اصفهان که ایشون گفته ما بر علیه نهادها و ارگانهایی که از این گروه های فشار هم حمایت میکنن تشکیل پرونده دادیم.
شهرام رفیزاده و رضا ولیزاده. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور شهرک کسب در استان لازقیه و در نزدیکی مرز ترکیه را از شورشیان بازپس گرفتند. بنابر همین گزارش در این حمله شمار زیادی از شورشیان کشته شدند. شهرک کسب بیش از 2 ماه در تصرف شورشیان بود. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز گفته است که اعضای جبهه النصره وابسته به القاعده روز شنبه این منطقه را ترک کردند. بنابر گزارش ها در حال حاضر استان لازقیه در اختیار نیروهای حکومت سوریه و شماری از اعضای حزب الله لبنان قرار دارد. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را به ربودن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی متهم کرد. آقای نتانیاهو درباره پیامدهای جدی این آدم ربایی هشدار داد. 2 نوجوان 16 و 1 جوان 19 ساله اسرائیلی از 5 شنبه شب در کرانه غربی ناپدید شدند. این 3 نفر در یک مدرسه مذهبی در یکی از شهرک‌های یهودی نشین در نزدیکی هبرون یا الخلیل بودند. ارتش اسرائیل برای یافتن این 3 نفر در به جستجوی خانه به خانه دست داده و در اطلاعیه‌ای از بازداشت حدود 80 مظنون فلسطینی خبر داده است. حماس به این اتهام واکنشی نشان نداده. و به لحظات پایانی میرسیم. ساعت 10:14 و 50 ثانیه، فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.